بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار رو تقريبا همش رو ملاحظه فرمودید، جمعی را که مرحوم شیخ ذکر کرده بود که روایت حلبی را شاهد بر اون جمع ذکر می فرمود، این را هم ملاحظه فرمودید. حالا در این رابطه یه حرف‌های دیگری هم زده شده، از جمله یک جمعی است که مرحوم شیخ او رو حکایت میکنه و بعد خودش نمیپسندد و رد میکند. اون جمع این است که اخباری که دلالت بر منع میکنه ما حمل بکنیم بر اون فرض اولی که در این مسئله ذکر کردیم، یعنی بر اونجایی که اشتراط در کار باشه و یا تواتی. اخبار مانع رو حمل بر صورت اشتراط و تواتی بکنیم و اخبار مجوز را بر اونجایی که اشتراط و تواتی نباشه فقط باید بداند که مشتری این مبیع رو صرف در خمر می کند. مثلا مرحوم شیخ می فرماید که این جمع درست نیست و علت رو هم اینجوری ذکر می فرماید. می فرماید که مثلا روایت عمر ابن حریث و ابن عزینه که اینها روایات مانعه بودن، آیا ما میتوانیم اینجوری بگوییم که یک مسلمانی با اینکه مسلمانه در معامله خشب شرط بکند که این خشب را صرف در صلیب و صنم بکن، با اینکه مسلمانه و 100% با صلیب و صنم از نظر اعتقاد مخالفه، معذرت بیاد در معامله خشب شرط بکند که صرف بشود در صلیب و صنم؟ و کنه می فرماید به ما نقض نکنید که در رابطه با خمر هم مسلمان چنین شرطی نمی کند. ایشون می فرماید نه، مسئله خمر همونطوری که ما هم عرض کردیم از نظر اهمیت به مسئله صلیب و صنم نمی رسد. صلیب و صنم با عقاید اسلامی منافات داره، اما مسئله خمر فوقش این است که یکی از محرمات عملی است، بدون اینکه با اعتقاد اسلامی منافاتی داشته باشد. لذا ممکنه بایع در بیع عنب شرط بکند صرف در خمر را، ولی در بیع خشب مسلمان راضیه به این معنا نیست و با عقیده اسلامی تناسب نداره. شیخ از این راه این جمع رو رد می کند. لیکن بر حسب آنچه که ما ذکر کردیم، خب اولا دلیلی بر اینکه این جمع یک جمع اغلاییست نداریم، بلکه یک جمع تبرعیه. و ثانیا در صورت اشتراط ما عرض کردیم مطلب ضعیفتر از صورت علمه، برای اینکه در صورت اشتراط چه بسا بای و مشتری هر دو میدونن این شرط فاسده و این شرط لازم الوفا هم نیست و شرط فاسدم موجب فساد معامله نمی شود. لذا که انه بای و مشتری در صورت اشتراط یا تواتی می دانن که این اشتراط و تواتی هیچ اثری برش مترتب نمی شود. لذا عنوان اعانت بر اسم و عدوان هم عرض کردیم که در اونجا محقق نیست، اما در اینجایی که اشتراط نیست اما بایع می داند که مشتری این مبیع را صرف در خمر می کنه، این مشکل تر از اون فرضه. اینجا مسلم اونطوری که ما عرض کردیم اعانت بر اسم و عدوان، شراء مشتری وقتی که به عنوان تخمیر و به قصد تخمیر انجام گرفت، بیع بایع هم اعانت بر شراء و هیچ کسی نمیتواند در اعانت بر اسم و عدوان اینجا مخالفت داشته باشد، به خلاف صورت اشتراط، به خلاف صورت تواتی. با اینکه به در ابتداء نظر اینجوری به نظر میرسه که صورت اشتراط اسوأ حالا هست از این صورتی که ما داریم بحث میکنیم، ولی عکس مسئله ما نحن فی اسوأ حالا از صورت اشتراط. صورت اشتراط رو میتوانیم وجود این شرط رو کل عدم فرض بکنیم، برای اینکه نه لزوم وفا داره و نه اخلال به این شرط موجب اخلال به معامله خواهد بود. خب شرطی که این مقدار اثر داشته باشد که نه وجوب وفا داره و و نه موجب فساد معامله می شود، این اثری برش بار نمی شه. اما در ما نحن فی، با اینکه شرط نشده اما بایه یقین دارد که مشتری به قصد تخمیر میخره و این اعانت بر اسم عدوان علی جمیع المعانی و علی جمیع الاحتمالات در اینجا تحقق داره. پس خیال نشه که این جمع، گرچه از کردیم به حسب بادی نظر انسان خیال میکنه که در صورت اشتراط به طریق اولا باید قائل به منع شد، نه، اولویتی در اینجا تحقق نداره و در عکسش اولویت محققه. اینم الا شرطن احل در کجا؟ مگه المومنون نشروط هم پشتش نوشته که همه جا شرط باید اثر داشته باشه؟ خب در ما نحنفی اثر نداره، بالاخره در ما نحنفی نمیاد. این خب نگید ما نحنفی که وحی منزل نیمده که المومنون نشروط هم میگیردش، ما نحنفی خارج از این دائره است. بله اگه شرط خیاطت کنه المومنون نشروط هم شاملش میشه. اگه شرط کنه این انگور رو به شما میفروشم به شرطی که بری سرکه بسازی، المومنون نشروط هم شاملش میشه. بالاخره این جمع جمعی نیست که بپذیریم. دو تا جمع هم مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب دو تا جمع رو به نحوه اجمال و اختصار ذکر میکنند. یک جمعش این است که ارتدم حرفا رو با همی وقت مخلوط نکنید، اینا هر کدومشون یک حساب مستقلی داره. یک جمعی که مرحوم سید می فرماید نقلی خود ایشون احتمال میده این جمع رو، اینه میفرماید که چه مانعی داره که ما اخبار مانعه رو حمل کنیم بر اونجایی که بایه میداند که شخص این مبی صرف در حرام میشه. فرقی هم بین صلیب و صنم و خمر و آلت لهو و لعب و قمار و امثال ذلک نیست. اگر بداند بایه که مبیع خاص همین مبیع در معامله را مشتری صرف در حرام میکنه، این جایز نیست و اخبار مانع جلوش رو میگیرد، میگوید غیر جایزه. اما اگر بایه یقین نداره به اینکه خود این مبیع رو صرف در خمر مثلا میکنه، میدونه که این یه آدمیست خمر درست کن، میدونه یه آدمیست که صلیب و صنم میسازه، میدانه که یک آدمیست که آلت لهو و لعب و امثال ذلک تهیه میکنه، اما خصوص این مبیع رو در این راه ها به کار ببره، این برای بایه غیر معلومه. بگوییم وقت جمع ایشون اینه که اخبار مانعه رو حمل کنیم بر اون صورتی که بایع میداند که خصوص همین مبیع صرف در محرم میشه، اما اخبار مجوزه رو حمل کنیم بر اونجایی که شغلش اینه اما خود این عنب رو هم میبره خمر میکنه، نمیدونیم خود این خشب رو هم میبره صلیب و صنم میسازه، نمیدانیم این شغل رو داره، این حرفه رو داره، اما نسبت به شخص این مبیع عرض میشود احراز نشده که قصد محرم داره. این هم یک جمعیست که ایشون ذکر کردن. جمع دومی که ایشون ذکر کرده که باز در این جمع دوم کاری به جمع اول نداشته باشید، مخلوط نکنید این دو تا جمع رو با هم. جمع دومی که ایشون ذکر می‌فرمایند این است که اخبار مانعه رو پس از این که عرض کردم همه موارد رو اینها یکسان و یک نواخت گرفتن و در حقیقت به یک چوب راندن، مسئله خشب و صلیب و صنم و عنب و تمر و خمر و آلت لهو و اینا همه رو یک نوا در یک ردیف قرار دادن، ایشون اینجوری در جمع دویم می‌فرماید اخبار مانعه رو حمل می‌کنیم بر اونجایی که بایع می‌داند که مشتری در هنگام معامله و در هنگام انشاء معامله قصد صرف در حرام رو داره، حالا حرامش هرچه باشه. اخبار مجوزه رو حمل میکنیم بر اونجایی که بایع نمیدونه که مشتری در حال معامله یا همچه قصدی داره، بعدن ممکنه یا حتما قصد محرم براش پیدا میشه اما در حال معامله انگورایی رو که میخره معلوم نیست که قصدش عبارت از تخمیر باشه. این هم یه جمعیست که مرحوم سید در حاشیه ذکر میفرماید. بعض الاعلام در جواب مرحوم سید می‌فرماید این دو جمعی شما ذکر می‌کنین این از جمع‌های تبرعیه، یعنی از جمع‌هایی است که هیچ شاهد دیگری نداره، همین جوری انسان بخواد بین اخبار مجوزه و اخبار مانعه بدون اینکه یک دلیلی داشته باشه جمع بکنه، این میشه جمع تبرعی. پس چه باید کرد؟ خود ایشون میفرماید، بعض الاعلام میفرماید که اگر ثابت بشه که بین این موارد سگانه یا چهارگانه ای که عرض کردیم هیچ فصلی و قول به فصلی وجود نداره و ما مجبوریم که همه اینها رو به یک چوب برانیم و یک حکم دربارشون صادر بکنیم، اگر مجبور بشیم باید قواعد باب تعارض را اعمال کنیم. قاعده باب تعارض چیه؟ قاعده باب تعارض اینه که حالا که اخبار مجوزه و اخبار مانعه قابل جمع نیستند، به علت تعارض تساقط میکنند و بعد از آنی که تساقط کردن رجوع میکنیم به عمومات و اطلاعات کتاب، به احل الله البیع، به اوفو بالعقود، به امثال اینا از عمومات و اطلاعات تمسک میکنیم. و اگر امکان فصل در مسئله باشه که ما هم عرض کردیم هست مسلم و شاهدش هم این بود که حتی صاحب وسائل یادتون نرفته که دو باب مستقل برای اینها عقد کرده، اینجور نیست که یک باید همه این روایات رو در یک باب ذکر کرده باشه. خشب و صلیب و صلبان رو در یک باب ذکر کرد، عنب و تمر رو هم در باب دیگری مستقلن ذکر کرد. این رو من عرض کردم که صاحب وسائل فرق گذاشته بین اینا. حالا ایشون میگه اگر بین اینها بشود فرق گذاشت، خب در رابطه با خشب و صلیب و صنم ما باید حکم به عدم جواز بکنیم، برای اینکه عرض کردیم دو تا روایت صحیحه و صریحه در خصوص این رابطه وجود داشت و اون دو روایت حکم به منع می کرد. اما در رابطه با عنب و تمر برای اون مشتری که می دانیم او رو صرف در خمر می کنه، اون رو ایشون میگه روی روایات خودش قائل به جواز میشویم، مثل سایر موارد. در سایر موارد قائل به جواز میشیم، در امثال اینجور جا اینجا هم قائل به جواز میشیم، در حقیقت تفصیل در مسئله قائل میشیم، همونطوری که من عرض کردم صاحب وسائل ذکر کرده. ولی روی نظر ما با اون عرایضی که عرض کردیم تا به حال، ما تمامی این موارد رو باید حکم به عدم جواز و به حرمت تکلیفیه در رابطه با اونها صادر بکنیم، ولو اینکه مراتبشون هم مختلفه، چون از نظر فساد و حرمت اینها در یک رتبه نیستن. یکی در رابطه با شرک و مسیحیت و امثال ذالکه، یکی در رابطه با خمره که از محرمات کبیره و موبقه است، یکی در رابطه با آلات لهو و لعبه که ولو اینکه اونها هم محرم هستند، اما حرمت اونها به مسئله حرمت خمر نمیرسه، کما اینکه حرمت خمر هم به مسئله حرمت شرک نمیرسد. اون رو خداوند عرض کردیم در قرآن تعبیر کرده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، با اینکه شرکی که بین اعراب جاهلیت معمول و مرسوم بود همون شرک در عبادت بود، و الا شرک در ذات یا شرک در افعال و خالقیت هیچ چنین مسائلی وجود نداشت. اینها یک اعتقاد باطلی پیدا کرده بودند که اگر این بت‌ها رو پرستش کنند، اینها موجب این معنا می شوند که نزدیکتر به خدا بشن. غرض اصلی همون نزدیکتر شدن به خداوند بود، منتها روی اعتقاد فاسد خیال میکردن که پرستش بت‌ها در این رابطه نقش عظیمی داره. اسلام هم با این مبارزه کرد و اسمش رو شرک گذاشت. حالا دیگه کسی بخواهد خشبی رو صرف در ساختن بت یا امثال ذالک بکنه، این در حقیقت مسئله شرک. پس در نتیجه ما اخبار مجوزه را هم روی قواعدی که عرض کردیم حمل بر حرمت می کنیم و در تمامی این موارد قائل به حرمت می شویم. و به تعبیری که امام بزرگوار داشتن فرمودن و ظاهر انها معلله، یعنی روایاتی که در این باب وارد شده و دلالت بر جواز میکنه، اینها روایاتی است که معیوب، نمیشه انسان بر طبق این روایات اخذ بکند، حکم عقل بر خلافشه. پس در نتیجه باید از نظر روایات هم ما قائل به منع بشویم. خب تا اینجا مسئله ما تمام. یه دو سه نکته راجع به محرم و بعضی از جهات عرض کنیم که دیگه بعدن هم مزاحم شما نشویم. اولا برای ماه محرم